بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که برخی از حقوق حسب فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه قابل اسقاط و نقل و انتقال هم و بعضی از حقوق قابل اسقاط هستن اما قابل نقل و انتقال نیستن و بعضی از حقوق هم قابل اسقاط هن هم قابل نقل هم قابل انتقال. در رابطه با حق القسم ادعا شده است که فقط قابل اسقاط یا نقل است، اون هم به خصوص زوجه اخرای این شخص، اما قابل نقل به غیر به اصطلاح زوجه از افراد دیگر این جائز نیست. کما که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم همین جور که عرض کردم بیان فرمودن. ولیکن از فرمایشات بعضی از اکابر رضوان الله علیه چنین استفاده می شود که این حق هم قابل تصور است، این نقل او به غیر زوجه ولو الی رجل، گرچه در بادی نظر این چنین به ذهن می رسد که خب معنا ندارد نقل این حق قسم به فرد اخرایی به مرعه اجنبیه فکیفه به رجل، ولیکن با همون بیانی که در مثل حق شفعهی که قابل انتقال بود به غیر حتی شریک عرض کردیم امکان دارد و بلکه واقع هم می شود، این معنا اینه که فائدهش منحصر نیست به اخذ به شفعه در اونجا و فائده این حق منحصر به این نیست که حتما به اصطلاح بخواد مرد در اون شب با اون زن باشد، این که نیست. یکی از فوایدش اسقاط حق است، یا حتی مردی که حق این زوجه را در مقابل شیعی گرفته است و نقل داده است به خودش به زوجه اخرای از زوجات این شخص هبه کند. فرض کنید یکی از زوجات این شخص از بستگان این شخص این مرد هست، این حق بعضی از اونها را به نقل بگیرد و به اونها هبه کند، یا اینکه اسقاط کند اصلا. پس بنابراین اگر حق منحصر باشد در اینکه اون مرد و زوج با اون زوجه باشد، خب بله در غیر این موارد که مثلا نقل به خود همون زوجات باشد هیچ جای دیگری فائده برش متصور نیست. ولی وقتی اسقاط هم از فواید این حق است که قابلیت اسقاط داشت، یا نقل به بعض از اونها ولو بالواسطه که اون واسطه ولو اینکه مردی باشد بخواد نقل بدهد به یکی از زوجات اخرای این فرد، اینجا هیچ اشکالی ندارد. پس بنابراین این که فرمودن نمی شود نقل داد به غیر، این جای تأمل و اشکال است. علی ای حال اگر ما مثل حق قسم را حق بدانیم، خب این حرفا درش هست، ولی اگر بگیم نه اصلا اینا عرفاً اطلاق حق می شود ما در حقیقت حق نیست، مثلا حق انفاق، حق تمکین در زوج و زوجه مطرح می شود، خب بر زوج واجب است انفاق بر زوجه، این حالا تعبیر می کنن عرفاً به این که حق زوجه علی زوج این است که نفقه او را بپردازد. لقائل ان یقول که اصلا این حق نیست، بلکه عنوان حقی عنوانی است که انتزاع کردن از حکم شرعی واجب است. انفاق بر زوجه یجب علی الزوج، یا مثلا از اون طرف واجب است بر زوجه تمکین نسبت به زوج، این به عنوان یک حکم شرعی است. بعد از این تعبیر میکنند به اینکه حق الزوجه علی الزوجه، حق الزوجه علی الزوج، اینا از حکم شرعی انتزاع شده باشد. اگر این باشد دیگه این بحثا نمیاد. این حکم شرعی است که نسبت به فردی در رابطه با فرد دیگر وجود دارد و بر اساس این. حالا اگر همین را هم در مسئله قسم اگر گفتیم، البته در بحث قسم عنوان حق است، دقت کردین، حالا در مواردی که حکم باشد دیگه این بحثا مطرح نیست. کما اینکه در مسئله سبق و رمایه هم قبل از آنی که مثلا چون عددی به هر حال تیر به هر یک از این افرادی که در مقام مسابقه برآمده اند داده می شود که اینا تیرها رو بزنن، بعد هر کس که مثلا بیشتر به هدف زد او میشه برنده. تا موقعی که شخص هنوز تعدادی از اون تیرها در دستش هست، حق اوست که این به اصطلاح تیرها رو بیاندازد تا نفر بعدی بیاد. حالا این تعبیر حق شده است، اینجا می شود عنوان حق بگیم و می شود به عنوان حکم بگیم که نه اتمام اون به اصطلاح انداختن تیر واجب هست تا وقتی که تمام بشود. حالا اینو به عنوان حکم شرعی بگیم. اگر بگیم به هر حال در اونجا عقد به اصطلاح سبق و رمایه را واجب بدانه، عقد لازم بدانیم، ولی اگر عقد لازم نباشد مثل جعاله باشد، خب بنابراین دیگه ربطی به این ندارد، هر کس اقدام به اون عمل کرد له الجعل، اگر اقدام نکرد یا اینکه ناتمام گذاشت لیس له الجعل، این مطلب آخری میشه و دیگه ربطی ندارد. علی حالین تقسیمی که برای حقوق کردن به لحاظ امکان اسقاط و عدم امکان اسقاط، قابلیت نقل و عدم قابلیت نقل، قبول اون حق للانتقال و عدم قبول اون حق للانتقال، این تقسیم بنابراین که ما حقوق رو حکم بدانیم اصلا جایگاهی ندارد. بنابراین که حقوق در مقابل حکم و در مقابل ملکیت و سلطنت از اعتبارات جعلیه شرعیه باشد، جای گفتن این حرف هست و ما به حسب مواردی مطلب را عرض کردیم. گرچه مرحوم ها شیخ رضوان الله در نهایت امر اون قسمی از حقوق که قابل نه نقلن و نه اسقاط و نه انتقال، مثل حق ولایت نسبت به حاکم و یا اب و جد، رأیشان بر میگد از آنجایی که در ابتداء بیان فرموده بودند و اینکه میفهمان اینها بعید نیست که احکام جعلیه مستقلی باشن در اداد سایر اعتباریات شرعی، اینم یک نوع اعتبار باشد. اگر این باشد در این صورت دیگه اون اشکالی که بعضی از اکابر بر ایشان کردن اون اشکال دیگه وارد نیست. حالا به فرمایش نهایی ایشان در رابطه با این قسم از حقوق میرسیم. بعد نتیجه ای که میشود گرفت این است که اون عبارت مشهور که ادعا کردن که حق همیشه قابل اسقاط هست و ضابط بین حق و حکم را هم همین قرار دادن که هر چیزی که قابل اسقاط نباشد حکم است، اون چی که قابل اسقاط باشد از ناحیه عبد اون حق است، این تعبیر را آوردن. این تعبیر باید ببینیم که آیا اساس و منشأی دارد یا ندارد. ظاهراً برای این تعبیر منشأی دیده نشده است، گرچه اصل ابتدایی این در کلام مرحوم شهید در قواعد بوده است که تعبیر کردن به عنوان و ضابط، ولی این ضابط ظاهرا اساسی ندارد با توجهی به این چی که عرض کردیم در سابق. اگر عمومی باشد که بخوایم از اون عموم استفاده بکنیم، نه اینا لذا در سابق هم عرض کردیم و از مجموع بیاناتی که بزرگان هم در این مقام فرمودن همین به نتیجه میرسیم که ما در هر موردی باید جدا جدا بحث بکنیم. یک قاعده کلی، یک عنوان عامی یا عنوان مطلقی باشد که از اون بشود در همه جا و در موارد مشکوک ازش استفاده کرد، چنین چیزی وجود ندارد. بحث در این است که یکی از مباحثی که میماند در این مقام اینه که اگر شک در این کردیم که آیا این حق قبول اسقاط میکند یا قابل نقل هست یا نیست، اینجا چه باید بکنیم؟ خب اونایی که حق را حکم میدانن دیگه در اینجا به این نحوی که ما وارد بحث میشیم نمیشن، اونا وارد بحث شدن، لذا در بیانات چون اگر ملاحظه بفرمایین اونا به ترتیب دیگری وارد بحث میشوند، که این نتیجتاً این میشود که اگر در موضوع حکمی ما شک بکنیم چه باید کرد، اون هم ورود در بحث به یک سبک دیگری است و هم نتیجه بحث بنابر اون مشرب و مبنا طور دیگری است. ولی ما که به تبع این بزرگان قبول کردیم حق را به عنوان یک اعتبار خاص در مقابل سایر اعتباریات شرعی و به عنوان حکم ندانستیم، که به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند سنخ حقوق با سنخ احکام فرق دارد به لحاظ ماهیت و تفاوت ماهوی دارند، بنابراین اینجا ورود در این بحث و نتیجه و به هر حال چیزی که از این بحث نتیجه گرفته می شود با اون طریق فرق می کند. لذا میگیم اگر در مورد حقی پس از قبول این اقسام ثلاثه که قابلیت للثلاثه و عدم قابلیت للثلاثه و تفصیل این بود دیگه، یا هر سه امر اسقاط و نقل و انتقال را قابل است یا هیچ یک را قابل نیست یا بعضی را قبول میکند بعضی را قبول نمیکند، این سه قسم کلی است. حالا اگر قسم اول را ما بخواهیم رد کنیم تصوراً میشود بگیم سه قسم داریم، ولی که در مقام اثبات میگیم سه قسم نداریم، که ما که در نهایت هم مرحوم شیخ هم زیر بار این قضیه نمیرود که ولایت را از حقوق بداند، اونم از اعتبارات شرعی میدانند در نهایت هم، ولی شاید در اونجا که تعبیر کردن از حقوق است خواستن یک مصداقی برای قسم اول که قابل اسقاط نباشد یا قابل نقل و انتقال نباشد ذکر کنن، اونجا از این باب اینو به عنوان این جهت ذکر کردن، ولا ولایت را در نهایت هم خود چون چه ولایت حاکم چه ولایت اب و جد را میفهمن از اعتبارات جدا اسم مستقله است که شارع اعتبار کرده است نه تحت عنوان حق. علی حالین اگر شک کنیم که آیا این شی از حقوقی است که قابل نقل است یا نه، قابل انتقال است یا نه، قابل اسقاط است یا نه، چه باید کرد؟ در اینجا می‌فرمایند منشأ شک تارتن در این است که آیا این حق سنخ حقوقی است که ابای از اسقاط و نقل و انتقال دارد مثل حق الولایه اگر حق باشد. در این صورت معروف این است که ما می توانیم در چنین مواردی اگر احراز قابلیت اسقاط و نقل یا انتقال را بکنیم، یعنی اصل قابلیتش را احراز کنیم، مثل حق قسم در خصوص به هر حال بودن با زوجه نباشد در خصوص این اثر که احراز قابلیت دیگه قطعا نمیشه، بلکه احراز کردیم عدم قابلیت را، بچه شرز کردیم شما تشویل نداشتیم. در این صورت میفرمایند ما میتوانیم به عمومات برخی از ادله رجوع کنیم و قابلیتش اگر چون احراز کرده است تحت عنوان صلح بگیم قابل اسقاط است، صلح بر اسقاط او باشد. اگر اسقاط ابتدایی را بگیم قابلیت ندارد ولی اصل اسقاط را قابلیتش احراز بکنیم، اصل نقلش احراز بکنیم، در اینجا میتونیم از باب صلح وارد شیم. ادله صلح دلالت دارد نافذ از حتی مواردی که نتیجه صلح سقوط شیعی باشد، خیلی جاها که شخص گیر میکند میتواند از باب صلح وارد بشود. یا به عمومات در مسئله انتقال به عموم ادله ارث مراجعه کنیم و بگیم بعد از آن که اصل انتقالش قابلیت هست، بگیم عموم ادله ارث شامل انتقال او بشود. اینجا واضح است که از باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه نخواهد بود. ممکنه کسی اینجوری توهم کند که اگر شما به عمومات ادله صلح یا ادله ارث مراجعه کنید، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. فرمایید خیر. چرا؟ چون شبهه مصداقیه اونجایی است که ما در اصل قابلیت للاسقاط و قابلیت للنقل او الانتقال تردید کنیم، بعد قابلیت رو بخوایم با اون عمومات ثابت کنیم. این تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. ولی ما فرض رو بر این گرفتیم که قابلیت اسقاط محرز است ثبوتاً، اما نمیدونیم در مقام اثبات این از اون قسم است یا از اون قسم نیست. اصل قابلیت محرز است، یعنی امکان اسقاط دارد، امکان نقل هست، امکان انتقال هست، اما نمیدانیم دلیل دلالت دارد بر جواز او یا نه. اینجا اگر سراغ ادله عامه صلح و ارث و امثال ذلک برویم، برای نقل یا برای اسقاط یا برای نقل به اسباب صلح، هیچ اشکالی ظاهرا نباید داشته باشد. و اما اگر نه، شک ما در این باشد که در اینجا خب یک شبهه ممکن است باز بشود، اینم عرض بکنیم. بگید آقا ما دو عنوان داریم در اینجا و شما پس از احراز قابلیت نقل یا انتقال هم نمیتوانید به اون عمومات تمسک کنید. چرا؟ چون ما وقتی جمع بندی کنیم ادله را، نتیجه و ماحصل ادله می شود که الحقوق علی قسمین، در اینجا محل بحث به طور کلی، قسم حق قابل نقل، قابل اسقاط، قابل انتقال، و قسم آخر حق غیر قابل نقل و اسقاط انتقال. پس در نتیجه ما دو قسم کلی داریم، نمیدانیم این امر مشکوک از قسم اول است و از قسم دوم. همه اینها از مصادیق حقوقند. اگر تمسک بکنیم به عموماتی و اثبات کنیم که از قسم اول است، این تمسک با آن در شبهه مصداقیه می شود. یا اگر هم این را نگویید، می شود اصل مثبت مثلا. حالا اصل که نیست در اینجا، به عمومات نمیشه تمسک کرد و نتیجتا داخل کرد فرد مشکوک را در قسم خاصی از دو قسمی که نمیدانیم از این است یا از اون. جواب این شبهه بسیار واضحه. عنوان حق غیر قابل، یعنی غیر قابل للاسقاط و نقل و الانتقال، و عنوان حق قابل، این دو عنوان انتزاعی است. حکم نرفته است روی این دو عنوان. اون چه که ما داریم، حق داریم. شما از نتیجه، از به اصطلاح دلیلی که دلالت دارد بر اینکه اسقاط نمی شود کرد، نقل نمیشه داد، انتقال نمیشود پیدا بکند، از اون نتیجه میگیرید که پس بنابراین ما یک قسم حق غیر قابل نقل داریم، غیر قابل اسقاط داریم، غیر قابل انتقال داریم. کما اینکه عکسش، از دلیلی که استفاده کردیم که می شود این حق را نقل بدید، مثل حق شفعه، یا اسقاط کنید یا انتقال بدید، استفاده می کنید که ما یک قسم حق قابل لنقل و اسقاط و انتقال داریم. این دو عنوان انتزاعی است، عناوین انتزاعیه که در موضوع حکم نیستن. پس من آن الهازا تمسک به اون عمومات و اثبات این که، اثبات این که نه ثبوت، چون ثبوتش عرض کردیم محرز است، و اثبات این که قابل لنقل، قابل للانتقال به عمومات ارث تمسک کنیم، یا قابل للاسقاط که نتیجه صلح اسقاط باشد و به قصد اسقاط صلح کند، به مکان من الامکان بلا اشکال، این در این صورت است. و اما صورت دوم، ما در مرحله ثبوت اصل قابلیت للاسقاط را احراز نکردیم، که عمده تردید ما این قسم دوم هست. قابلیت لنقل اول انتقال اصلش برای ما ثابت نشده، یعنی ثبوتاً امکانش برای ما مشکوک است. می شود امکان دارد یا ندارد، مثل همون حق القسم، که حالا که اگر منفعت غالبه این قسم را در نظر بگیریم که مزاجعه زوج هست با زوجه، این معناد مد نظر باشد، قواضی است که قابل اسقاط هست اما قابل انتقال یا قابل نقل نیست، چون این معنا متصور نیست که انتقال داده شد به غیر هبو یا به اصطلاح انتقال به ورثه پیدا بکند. پس نقل به غیر زوجه از سایر زوجات این شخص و یا انتقال به ورثه هیچ کدومش قابل تصور. ولی اگر نه، ما ملاحظه کردیم همون جوری که عرض کردم که برخی از بزرگان فرمودن، منفعت این به اصطلاح حق خصوص مزاجعت نیست، بلکه اسقاط هم هست، بلکه واگذار کردن به دیگری از باب مثلا معاوضه یا از باب هبه یا از باب اسقاط از ناحیه خودش، این معنا را اگه در نظر بگیریم بنابراین قابله. حالا ما اگر در این جهت در اینجا تردید حاصل شد برای ما، نتوانستیم بفهمیم که این حق با ملاحظه خصوص اون منفعت است که قابل به اصطلاح نقل نیست به غیر، به غیر به اصطلاح هبو و اینها، یا قابل انتقال نباشد به ورثه، یا اینکه نه با ملاحظه اون سایر منافع هست که قابلیت رو داشته باشد. اینجا چه باید کرد؟ در چنین فرضی که حقی ثبوتاً امکان اسقاط و نقل و انتقالش و عدم اسقاط و نقل و انتقالش برای ما محرز نباشد، اینجا چه باید بکنیم؟ در اینجا می‌فرمایند رجوع به امثال صلح و عموماتی که در باب ارث و امثال ذلک هست در اینجا مشکل هست، به این آسانی نیست. چرا؟ برای خاطر این که شک ما در اصل این است که این حق قبول اسقاط می کند یا نه، شک در این نیست که دلیل صلح آیا سببیت را در این مورد ثابت دارد یا ندارد که بگیم مثلا ما به عمومات صلح تمسک بکنیم و از باب اون عمومات بگیم با صلح می شود شما اسقاط رو ثابت کنید، با صلح می شود انتقال رو شما ثابت کنید، بگیم ثمره مصالحه بر این حق این است که قابل للاسقاط، نتیجه مصالحه این است که قابل للنقل، بالمصالحه نقل بدید. ما شک در دائره سببیت دلیل صلح ندارید که به عمومات صلح بخوایم تمسک بکنیم، از این طرف گیری نیست، از اون طرف گیر است. برفرض که نه، که این چنین هم هست، ادله داله بر سببیت صلح تام و تمام است، در اون هیچ مشکلی نیست. مشکل در قابلیت قابل هست، چون یک وقت در فاعلیت فاعل انسان بس نقصانی ملاحظه میکند، یک وقت در قابلیت قابل. اینجا ما گیری در فاعلیت فاعل که تأثیر صلح در اسقاط این حق، تأثیر صلح در نقل این حق، در این گیری نداریم. لذا اینجا در دائره فاعلیت مؤثر و فاعل که عقد صلح باشد مشکلی نیست. یا ادله ارث نقصانی در تأثیر در این که به ارث بخواد منتقل بشود، اون ادله نقصانی درش نیست. انما الکلام در قابلیت قابل است که این حق قبول اسقاط یا نقل و انتقال رو می کند یا نه، در این ما گیرید. اینجا جای تمسک به اون عمومات نیست، جای تمسک به اون عمومات در جایی است که اصل قابلیت احراز بشود، شک در امکان تأثیر مؤثر در اونها پس از احراز قابلیت بشود یا نه، اونجا تمسک به اون عمومات و اطلاقاتی که در دلیل صلح یا ارث وجود دارد می شود کرد، و الا به اون ادله و اون عمومات یا اطلاقات نمی شود ما تمسک بکنیم. چه باید کرد؟ اینجا دیگه قهرن دست ما اگر از دلیل لفظی کوتاه بود، باید سراغ اصول عملیه برویم. حالا یک نکته ای هست و اون این است که گفتن اصلا هر حقی قابل اسقاط است، و اصل این کلام رو مرز کردیم به عنوان ضابط مرحوم شهید در قواعدشان بیان کرده اند که هر حقی کل ذی حقی حق اسقاط حقش دارد، هر ذل حقی میتواند حقش اسقاط کند. این کلام ظاهرا جز مشهوراتی است که نه مستند است به آیه‌ای که دلالت بر اون بکند یا روایت معتبری که دلالت بر اون داشته باشد، فقط شهرت است و بنابراین به این نمی‌شود اعتماد کرد، این نمی‌شود مدرک باشد بر این کلام که هر جا شما شک کردی میگین ذوالحق میتواند حقش اسقاط کند. بیانی که ایشان البته دارن این تعبیر رو دارن، میفهمن هر چیزی که مربوط به عبد میشود میتواند اسقاط کند، هر چیزی که از احکام الله هست نمیشود اسقاط کرد، اینجور تعبیر کردن. در سابق عرض کردیم که حقوق این چنین نیست که بگیم اینها، البته خود این تعبیرم تقویت میکند جانب قول کسانی رو که حق رو در مقابل حکم قرار دادن و ضابط بین حق و حکم رو این قرار دادن که حقوق قابل اسقاطن و احکام قابل اسقاط نیستن. این که حقوق قابل اسقاطن اینم به کلیت قبول نیست. چرا؟ چون همون جوری که عرض کردیم در سابق، نمیدونم خاطرت شریف باشه، خیلی مختصر این رد شدیم، گفتیم برای ثبوت این حقوق اسبابی است، برای اسقاط این حقوق هم ایزن اسبابی است. تا سبب حق نیاد اینجوری نیست که بدون سبب، ولو اینکه من جمله الاسباب خود اسقاط عبد باشد، اسقاط ذوالحق باشد، پس کلیتا اینجوری نیست که حقوق قابلیت اسقاط داشته باشن مطلقا. بله اگر ما حق ولایت را حق بدانیم، چه در حاکم چه در عبد وجد، اگه اینا رو حق بدانیم قابلیت اسقاط دارد، ولو اسقاط هم بکنن قابلیت اسقاط ندارد، پس این کلام به کلیته قابل قبول نیست. فعل جمله می شود این حرف زد ولی که کلیتی ندارد. کما اینکه در باب احکام هم حکم یک جهتی دارد، در اونجا هم قبلا عرض کردیم و بر همون اساس گفتیم نسخ قبل از فرارسیدن زمان عمل لغو است و از حکیم صادر نمی شود و غیر معقول است، چون حکم تشریع شده است به غرض اینکه داعی باشد برای عبد و این حکم موضوعی دارد. قبل از آنی که زمان عمل برسد خود حاکم که به جعل به اثر داعی جعل حکم کرده است، به داعی جعل داعی در واقع حکم را انشاء فرموده است، خودش بیاد لغو بکند. چرا انشاء کرده است که بخواد لغو بکند و الغاء کند؟ پس بنابراین نسخ قبل از عمل غیر معقول می شود قبل از فرارسیدن زمان عمل. اونم اینجوری نیست که بخوام بگیم بی حساب و کتاب، حتی خود حاکم هم نمی تواند در اونجا، منشأش امر آخری است. نه اینکه بگیم چون حکم است این چنینه، نه، اون به خاطر این است که چون شارع او رو جعل کرده است به داعی جعل داعی و قبل از زمان عمل اگر برسد بخواد این کار رو بکند، معناش لغویت است. چرا انشاء کرده است و از حکیم فعل لغو صادر نمیشد، از این جهت است. در اینجا هم همین معنا رو میشه و ما تصور بکنیم، بگیم آقا حقوق منشأی دارد به عنوان سبب پیدایش اون حق، زوال او هم باید سبب داشته باشد. یکی از اسباب زوال او صرف نظر کردن ذوالحق است از حق خودش. اگر این و اینم تازه باز مورد بحث بود، لذا گفتیم در برخی از موارد اعراض موجب سلب ملکیت طبق ادعای بعضی از بزرگان نمی شود، یعنی ولو اعراض بکند ملکیتش از بین نمی رود. پس به طور کل هر جا که ما قابلیت برای سقوط را احراز کردیم، تمسک به عمومات ادله‌ای که نتیجه اونها اسقاط باشد یا ثمره اونها نقل باشد، مراجعه به اونها اشکالی ندارد، و مواردی که احراز این معنا نشد باید ما رجوع بکنیم به اصول عملیه. دستمان از اصول از ادله کوتاه است و باید سراغ اصل عملی برویم. در نهایت هم تتمه ای هست که این تتمه در حقیقت مختار مرحوم شیخ رضوان الله علیه است و اون این است که اساساً اون چرا که ما گفتیم در ابتداء بحث در تقسیم حقوق بین اقسام ثلاثه که من جمله الحقوق عبارت شدن از حقوقی که نه قابل اسقاط بودن نه قابل نقل و انتقال که تعبیر کردیم به مثل ولایت، اینه درش قبول ندارن. پس اون چرا که سابقا بیان فرمودن از باب این بود که خواستن اقسام ثلاثه برایش یک مصداقی ذکر بکنن، ولی خودشان این را قبول ندارن که انشاءالله توضیح میدیم فرمایش ایشان را که چگونه ولایت را جزو حقوق نمیشمرن و میفرماین ولایت خودش یک نوع اعتبار مستقلی است. پس بنابراین اشکالی را که برخی از بزرگان به ایشان کردن به نظر بنده با عدم التفاتی به این فرمایش اخیر ایشان بود. اگر این جمله اخیر ایشان را ملاحظه میفرمودن اون اشکال را نمیکردن. صلی الله علیه. ظاهرم متاسفانی مصرف آخر بگی خدا زمین شدن مشکل نمیشه.